علوم دقیقه به عنوان یک فیزیکدان که حتی در ارتباط با چگالی و چگالی فلزات و آلیاژهایی مثل نقره و طلا پیگیر بزرگانی مثل ارشمیدس میشه در یونان
باستان. اصلا نوشته‌هاش در معادلات سه‌مجموعه موجوده.
می‌خواستم به همین برسم. بله. و در ریاضیات ورود میکنه، ابداعات نبوغ‌آمیز عجیبی در حل معادلات دو مجهولی، سه مجهولی، و با استفاده از مقاطع مخروطی می‌بینیم میاد یک بحث هندسی رو باز میکنه در ارتباط با حل معادلات جبری. خب می‌دونیم خیام در زمانه خودش در نیشابور با اولین اثرش در ارتباط با جبر شناخته میشه و خواجه نظام الملک بزرگوار طوسی وزیر فرهمند سلجوقی این نابغه نادره اثار رو کشف میکنه با کتاب جبر. او رو فرا میخواند به پایتخت سلجوقیان و در عهد سلجوقیان گویی حدود 18 سال حکیم عمر خیام نیشابوری به عنوان یک ستاره شناس در پایتخت سلجوقی در دربار ملکشاه سلجوقی فعالیت میکنه، چیزی که به هیچ عنوان با اون پس زمینه بلند و اون ارتفاع چکاد بلند بالای افکار فلسفی و دانشورانه او سازگار نبود، چرا که او نمیخواست همچون کیمیاویان به قول شما، اگرچه تفحصی در علوم کیمیایی و شیمی شناسی داشته، اما اینها اثر کنجکاوی بوده و تعلق عرفانی یا جهانبینی یعنی به عنوان یک مؤلفه از جهانبینی خودش علوم غریبه و علوم مکریه همچون کیمیا رو دخیل نداشته در زندگی خودش. اما میبینیم 18 سال به عنوان یک ستاره شناس مستمری بگیر درگاه ملکشاه هست. خب بزرگترین کار نوآورانه و آوانگاردی که خیام در عصر خودش در دربار سلجوقی ارائه میده همانا زیج یا زیج ملکشاهی هست، در بازآوری یک تقویم حالا منتسب به جلال الدین ملکشاه سلجوقی، تقویم جلالی میخوانیم او رو، و آنچنان که گفتند مورخین بر تقویم میلادی از نظر دقت تا 16 رقم اعشار حتی در محاسبه ایام ساعتها و دقایق روزمره پیشی داره این تقویم. اما پس از مرگ ملکشاه سلجوقی گویی چندان اعتنایی به این تقویم نمیشه. این یکی از آثارش که من به طور حالا اشاره کوتاهی میخوام عبور کنم که شنوندگان محترم برنامه هم در ارتباط با فعالیت‌های ریاضیات و فیزیک خیام به هر حال گپ و گفتی در برنامه ارائه شده باشه خدمت شنوندگان. برگردیم به بحث ادبی و شعری خیام، و آنچنان که میدونیم در مغرب زمین خیام رو از قرن 19 به بعد، از فیتزجرالد به بعد که معرفی او رو در مغرب زمین بدهکار فیتزجرالد و اون حلقه‌ای هستیم که در سالهای 1893 و 4 در فرانسه یا ایتالیا اینها پراکنده حلقه‌هایی در ارتباط با خیام مطرح بود، بدهکار اون بزرگوارانی هستیم که اندیشه خیامی رو در مغرب زمین مطرح کردند. در این حوزه هم یک اشارات تاریخی رو از زبان شما بشنویم و اصلاً از چه دریچه‌ای ملت و ممالک مغرب زمین با خیام ارتباط برقرار میکنند؟ دغدغه‌های خیام چیست که جمیع ملحدین و کافرین و مسلمین و متدینین میتونن با یه همچین فیلسوف بزرگی ارتباط قلبی برقرار کنن؟
بله، اطاعت امر میکنم. خدمتتون عرض بکنم که به اعتقاد من، همونطور که خانم دکتر هم گفتن و خود جناب عالی هم فرمودید، اندیشه اپیکوری اندیشه ایست که آنچه که به مردم معرفی شده و مردم میشنون اون رو با تلذذ عرض کنم آنی برابر میدونن. عنایت دارید به عرض من؟
بله.
وقتی مثلا ما در شعری از مولوی میشنویم که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق که بنده دم باش، اصلا معناش نیست که این لحظات تو برو هر کاری دلت میخواد بکنی و بکنو، بلکه میگه انقدر این لحظات ارزشمندن که تو باید بندگی اونها رو بکنی.
احسنت باش.
بنابراین با این نگاه وقتی شما خیام رو نگاه میکنید، چه اگر این طور نبود خیام نبود، چه اگر لحظه های خیام به دنبال رباب و پیاله و پیاله بازی بود اصلا خیام نمیشد. بنابراین این خودش جای دقت داره. مورد بعدی هم که خانم دکتر فرمودند که در مورد خیام و تفکراتش ما باید او رو از تفکراتش بکشیم بیرون، یا اینکه خیام آیا گرایشی به هر حال تصوف داره یا نداره؟ چون تنها جای بحث ما که یه ذره به نظر من مکدره اینجاست. من میخوام حالا نگاه خیام رو بگم به طور کلی، حالا با تفکر صوفیانه که اصلا تخاصمی نداره و حتی از لطافتها و زیبایی‌های اون تفکر بهره جسته. مگر ممکنه که یه آدم روشنفکری باقی از عرض کنم بوستان معرفت و عرفان بهش نشون بدی، اون همه گلها و نسترنها رو بهش نشون بدی و او این باغ آب و آفتاب دیده رو ببینه و تحت تأثیرش قرار نگیره؟ قطعا خیام اون هست، ولی خیام یه آنی داره، یه آنی داره. این آن خیام رو ببینید، من این شعرش اینجا بخونم. میگه قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. یعنی اصلا خیام یقین رو گمان میدونه، یعنی به هیچ چیز معتقد نیست که باید یقین پیدا کنه. این تردید تو اندیشه خیام عجیبه، این تفکر واقعا دوره ماست.
آقای دکتر میشه واضح تر این نکته دقیق رو مطرح کنید؟
بله، ببینید الان من این بیت اول رو میخوام دوباره بخونم،
واش کافی کنیم.
بله، قومی متفکرند در مذهب و دین. اینجا اصلا چون به هر حال خیام روشنفکر واژه شناس سخنرانه، ببینید تو مصرع اول تو بند اول هیچ گزاره قطعی رو نمیده، نمیگه بدن، نمیگه خوبن، نمیگه هستن، نمیگه نیستن، میگه قومی متفکرند در مذهب و دین. تو مصرع دوم قومی به گمان فتاده در راه یقین، یعنی یه قومی یه گروهی فکر میکنن که 100% آنچه که میگن درسته. و در دوره خیام این فراوونه.
بله،
فرق مختلف اسلامی هست که هر کدوم هم پایکوبی دارن در این که ما درست میگیم،
همسال امام غزالی رو.
بله، همینطوره. شما میبینید 150 سال بعد نجم دایه تازه اونجا این شروع میکنه مخالفت کردن. اما من این خدمت شما این رو بگم، در زمان حیاتش خیام مخالف آنچنانی نداره که با او به تضاد پرداخته باشه. من بیت بعدی من بخونم. قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، میترسم از آن که بانگ آید روزی که بی خبران راه نه آن است و نه این. ببینید این تردید همیشه در نگاه خیام هست. اروپایی ها در قرن ما از قرن 19 هم به بعد یکی از چیزهایی که دارن بهش خیلی میپردازن و میگن ما باور نمی کنیم کسی که اینقدر از جغرافیای زمان خودش جلوتره، از جغرافیای مکانی خودش جلوتره، مثلا از ممالک شرق باشه. اصلا نمیتونن اینا بپذیرن. و جالبه من یه عبارت بسیار زیبایی را از فیتزجرالد بگم، خیلی دلم میخواد من در مورد فیتزجرالد اگه فرصتی داشته باشم صحبت کنم. فیتزجرالد میگه من اولا فیتزجرالد در یک خانواده کاملا بسامانی تربیت شد، اوضاع احوال اشرافی و مالی بسیار خوبی داشت، دانشگاهی را رفت، بعد از دانشگاه آمد بدون دغدغه زندگی رو شروع کرد و در این دوره حیاتش مشکلاتی رو ندید و نداشت. عرض کنم خدمتتون که اما فیتزجرالد میگه من وقتی اول بار با اندیشه های خیام آشنا شدم نمیدونید چه حالتی پیدا کردم. بعد این تعبیرش جناب منصوری ببینید چقدر زیباست، چقدر هنرمندانه است، چقدر شاعرانگی در این مرد قویه. میگه من وقتی اول بار اندیشه های خیام رو متوجه شدم احساس کردم یک منجمی یک ستاره جدیدی رو کشف کرده.
به به،
ببینه چه تعبیر واقعا هنرمندانه و شاعرانه ای. من میترسم بیش از وقتم حرف بزنم. شما اگر
جام دکتر تشکر از فرمایشات وزین و روشن کننده شما که دقیقا انگشت بر نکته مهم فلسفه خیامی نهادید، بحث شک و تردید. همون بحثی که در عهد خیام امام احمد غزالی در درگیری خاصی با او به سر میبره و بعدها ما میبینیم که به طور از لحاظ پژوهش‌های تاریخی معلوم میشه که اینجا هم خیام تحت تأثیر شکگرایان و سوفیست‌های یونانی هست که حالا فرصت برنامه
خود امام محمد غزالی هم با مخالفت‌هایی که با خیام میکنه بعداً کتابی می‌نویسه
تحت عنوان الفلاسفه
المنقذ من الزلال.
من الزلال که در ابتدای بله. اون بله یک بحث برای نیرو بخشیدن به فرض خودم این رو مطرح می‌کنم که در ابتدای همون کتاب المنقذ یک و بعدها در التحافت یک بحثایی رو به عنوان مقدمه مطرح میکنه و به طور کامل فلسفه مشائی ارسطویی و سوفسطائیان و جدلها و مغالطات اونها رو از ابتدا تا انتها اول بررسی میکنه و بعد به جنگ اون میره، بعد سر از صوفیگری در میاره.
ولی اصلا تو همون کتاب امام غزالی اصلا اندیشه های خودش رو نفی میکنه.
اون مرحله دوم تفکر
یعنی آزاد شده از تاریکی های ذهنی بله که داده بود
که به صوفیگری ورود میکنه.
اگر انشالله فرصتی بشه به این
بله هستیم در خدمتون در ادامه برنامه. من سخن کوتاه میکنم، بریم فراز کوتاهی داشته باشیم، در خدمتون خواهیم بود شنوندگان وزین و فرهمند برنامه کیمیا از رادیو گفتگو. شنوندگان محترم برنامه کیمیا از رادیو گفتگو، با سپاس فراوان از اینکه تا این دقیقه از برنامه رو در تجلیل و بزرگ داشته آثار و معرفی مکتب ادبی و علمی حکیم عمر خیام نیشابوری با کارشناسان فقید برنامه امروز دکتر سید رضا سید موسوی و خانم دکتر طیبه پرتوبی راد، اساتید محترم دانشگاه و اعضای وزین هیئت‌های علمی دانشگاه‌های ایران به سر بردیم. ادامه بحث رو در ارتباط با افکار نوآورانه خیام و دقایق قابل التفاتی که در اشعار و رباعیات او هست در خدمت جناب دکتر سید موسوی خواهیم بود. آی دکتر در خدمتون هست.
بزرگواری، بنده عرض می کردم که اون تلذذ و اون بهرمندی از شادمانی و شادخارگی که در اندیشه های خیام ما میبینیم حداقل با اون چیزی که مردم عام از اپیکور سراغ دارن مطابقت نداره. وقتی خیام میگه ای دل غم این جهان فرسوده مخور، بیهوده نه ای غمان بیهوده مخور، چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید، خوش باش و غم بوده و نابوده مخور. زندگی این دنیایی که ما چه بکنیم، چه جوری زندگی بکنیم، این علامت سوال بزرگ بشر بوده. وقتی اول بار اروپایی ها این رو میشنوند و وقتی فیتزجرالد عرض کردم این رو میشنوه، به قدری تحت تأثیر قرار میگیره که انگار خودش راهنمایی میشه که چه جوری زندگی کنه و چقدر برای خوشی ارزش قائل بشه. چون بسیاری وقتها ما هنوز هم درگیر این اندیشه فرهنگیمون هستیم که مثلا خوشی خوبم نیست. خب البته این رو ما قبول داریم که رنج چقدر میتونه مؤثر باشه. وقتی مولوی میگه ذره‌ای دردم ده ای درمان من، زان که بی دردت بمیرد جان من، قطعا درد مایه حیات
مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. نه که میونه کلامتون نپرم حضرت استاد. خانم دکتر پرتوبی راد، ادامه همین بحث رو و حالا هر مطلب قابل ذکری که در حاشیه این دیدگاه میتوان پیرامون خیام مطرح کرد از شما بشنویم و نهایتاً 4 دقیقه تا پایان برنامه در خدمت شما هستیم و اگر هم جناب دکتر هم نکته رو قابل ذکر میدونن در معامله با شما انشالله در خدمتشون هست.
خواهش میکنم. همطور که آقای دکتر اشاره کردن، اولی یه مصرعش بود بیهوده نیم.
احسنت.
ببینید توقف توی بعضی از کلمات تو بحث نشان شناسی
برود.
به ما نشون میده که بالاتر از اون ظاهر کلمات چی هستش. وقتی خود خیام میگه ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، این یعنی تو یه اختیاری داری.
درود بر شما.
اگه اختیار نداشتی که نمیتونستی همچین کاری بکنی، همچین توصیه‌ای هم یه جورایی بلاحت همراه بود.
درود بر شما خانم دکتر پرتوبی راد و همچنین با تشکر فراوان از میهمان ارجمند دیگر برنامه جناب دکتر سید رضا سید موسوی. بحث بسیار زیبا و پرفایده‌ای بود در ارتباط با معرفی نوآورانه و واکاوی زوایای ناگفته افکار و اشعار حکیم عمر خیام نیشابوری که شنوندگان محترم با تشکر از لطف بیشاعبتون امروز دست مهر خودتون رو بر گرده متولیان اجرایی این برنامه در برنامه کیمیا از رادیو گفتگو حلقه زدید و زوایای مجلس رو با استماع لطیف خودتون اطراگین کردید. بیداریتان مستدام، خوابهاتون رنگین و آرزوهاتون نزدیک.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
مقام معظم رهبری می فرمایند فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم برخواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد. در اینها هیچ تردیدی نیست.
روز قدس را باید مسلمان ها زنده نگه دارند. من که دارم راجع به طمع‌های اسرائیل تنبه دادم که اسرائیل اونطور نیست که اکتفا کند به اون زمین‌هایی که غصب کرده است. حالا دیدید که پای تخت خودش را در قدس قرار داده است و تمام این چیزهایی که از آمریکا و از طرفدارای حقوق بشر و از این محافل و مجالسی که در خارج هست، اینها تمام یک شعرهای غیر موزون است. اینها همه دستشون توی همه است و برای چاپیدن ما مسلمین و کسانی که در آسیا، در افریقا، در اینجا هستند. ملت ها باید خودشون راجع به این مسائل قیام کنند، برای اینکه دولت ها هم غالبا الا کمی اگر باشد اونها هم دستشون با همون ابرقدرت ها تو هم هست و لحاظا میبینید که اینطور جنایاتی که از امریکا واقع میشد، مسلمان ها یعنی دولت های اسلامی هیچ از خودشون یه گرایشی نشان نمیدند. گاهی هم اگر یکیشون یه چیزی بگه یه حرفی است، بیش از یک حرف نیست. خداوند انشاءالله ما را موفق کند به این که یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم و مسلمان ها امیدوارم که روز قدس را بزرگ بشمارند و در همه ممالک اسلامی در روز قدس، در روز جمعه آخر ماه مبارک تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد بزنند. وقتی 1 میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمیتوند، از همون فریادش میترسه. اگر همه مسلمینی که در دنیا هستن، الان هستن که قریب 1 میلیارد هستن، اگر در روز قدس همه بیرون بیان از خانه فریاد بکنن مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، همین قول برای اونها مرگ میارد. جمعیتشون 1 میلیارد، ذخایرشون این همه زیاد که همه دولت ها محتاج به ذخایر شما هستن، معذالک شما را وادار میکنن با هم مختلف باشید، اختلاف کنید و ذخایرتون را ما ببریم و هیچ کدوم صحبت نکنیم. خوب است یک مقدار ملت‌های غیر ایران از ایران سرمشق بگیرند و از این ملت نجیب عزیز ما خداوند همه تون را توفیق بدهد و همه مسلمین را توفیق بدهد که با هم ید واحده بشن. اگر چنانچه مسلمین ادراک بکنند که ما از خدا هستیم و برای خدا باید باشیم، دیگه آسیب نمی‌بینند، دیگه اسرائیل قدمش را باز پیش نمی‌آورد.
مسجد وسط دوتا مثلث اسیره، یک کودک زیر چشمه سیاهی میره، یه سجده توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره. گلوله سینه یه شهادت کفن گلی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن پاکش روی دستای منه. منه وقت گذشتن از خود، وقت نجات میهنه،
راه من سنگ منه، میشکنه شیشه شب و فریاد من مثل تبر، میکنه بیشه شب و برفیز ای مسلمان، باید که مثل توفان کشتی شب رو بشکنی، تیرگی رو پس بزنی، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر.
خب دوستان عزیز شرونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دعوت میکنم با میان برنامه بشارت همراه باشید.
حیات طیبه را رازی است برای زیستن، بشارت.
برادران سلوک، روزداران مملو از نور ملکوت، خواهران ارجمند مملو از نور عفاف، کجایند در این روزها و قرار است در روزهای آتی در چه مداری قرار بگیرند؟ در حجره قلبمان چقدر نشستیم و با خیش چقدر سخن گفتیم؟ رذایل اخلاقی ما از درون ما رخت بربستند. سوالات مهمی است. قدیمی ها میگفتن کلاه خودتون رو قاضی کنید و ببینید کجایید. در پس 26 روز روزداری و مراقبه کجاییم؟ روز 27 است. رمضان المبارک به لحاظ ظاهری در این ایام رو به پایان است. شیاطین بیدرنگ آماده بردن همه دستاوردهای ما در این روزها هستند. چقدر سپرهای معنوی برای خودمون آماده کردیم؟ چقدر سپرهای باطنی برای خودمون تمهید کردیم که در جدال و نزاع در پس این روزها روحانیت معنوی و پای در دیوار کشیدن و به خود فرو رفتن ما رو از ما نبرند و از ما ندزدند و از ما سلب نکنند؟ این سوالات سوالات مهمیست که میبایست در این روزها از خود بپرسیم، خصوصا این ایام پایانی رمضان مبارک. اصلا گرسنگی تا چه میزان برای ما رنگ شیرینی پیدا کرده؟ اصلا توانستیم با گرسنگی دوستی کنیم؟ یا در این 27 روز از گرسنگی به هر نحوی که بوده تلاش کردیم فرار بکنیم؟ یا سحری بیشتری خوردیم یا افطاری بیشتری خوردیم تا گرسنگی رو به فراموشی بسپریم؟ تجلی الهی از آن کسانی است که با گرسنگی دوستی کنند. تجلی الهی در قلب کسانی به ظهور و بروز میرسه که اندرون خودشون رو از طعام زیاد عاری میکنند. انشالله که این تمرین در این 27 روز ما رو به این موقعیت‌های پایدار رسانده باشه. انشالله.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
ماه سیام ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه سعود